ایران را بشنویم.
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان و پارسی گویان در سراسر جهان.
روزتان خوش و دلتان خوشتر باد.
شادمانیم که در گذر ثانیه ها و دقیقه ها به زمانی رسیدیم که بایستی دقایق را با شما به سر آوریم و با حکایت های شیرین و قصه های دیرین لحظات را برایتان زیباتر کنیم. حکایت هایی که هر یک ریشه یک مسئله پارسی است.
بله، با این امید برنامه را با ابیاتی از شاعر بزرگ کشورمان ملا محسن فیض کاشانی آغاز می کنیم. از جان به جانان عرض کردن عاشقان را یار نیست، مفلسان را با کریمان کارها دشوار نیست. هر کسی را سوی حق از مسلکی ره می دهند، راه حق منصور را جز نردبان دار نیست. مستی جام هوا بنگر که غیر از جام دوست، در میان این خم نهتو کسی هوشیار نیست. خواب غفلت بین که غیر از دیده بینای عشق، در همه روی زمین یک دیده بیدار نیست. عقل را در عشق ویران کن که در درگاه دوست، عاشقان را بار هست و عاقلان را بار نیست.
اگر فضول نبود شاه از کجا می دانست خنب و دره کجاست؟ بله، این ضرب المثلیه که در برنامه امروز می خواهیم بهش بپردازیم. میگن در زمان فتحعلی شاه خنب و دره جزء تومار دولت نبود، یعنی در سرشماری روستاها کسی جای اون رو نفهمیده و در نتیجه از قلم افتاده بود و برای همین مردمش مالیات نمی دادن. سالهای سال این داستان ادامه داشت و دولت نمیدونست که اون ده از قلم افتاده و به حساب نیومده، تا اینکه بین مردم آن روستا دشمنی و دو دستگی افتاد. پس این گروه آن گروه رو تهدید میکرد و این خانواده آن خانواده رو. و چون این بود که روزی یکی از اهالی که خیلی هم فضول بود به شهر کاشان رفت. از قضا آن وقت زمانی بود که پادشاه برای استراحت و گردش به کاشان آمده بود. این آدم فضول از آمدن پادشاه که خبردار شد، گل از گل شکفت، چون اون نیتی داشت که با دیدن شاه به مقصود خود می رسید. باری پادشاه به فین که رفت تا در محله‌ای به نام شترگلو استراحت کند، آن مرد که سایه به سایه شاه می رفت با دادن مبلغی پول به هر ترتیب که بود خودش را به شترگلو رسان و نزد پادشاه رفت. او پس از تعظیم و تملق بسیار گفت: قربان، من برایتان خبر خوشی دارم، خبری که با شنیدن آن شاد می شوید و جان نثار را تشویق می فرمایید. بله قربان، خنب و دره از بهترین روستاهای کاشان است و درآمد مردمش از محصول کشاورزی و گله‌داری از همه آبادی‌ها بیشتر است ولی با این همه مردمش دیناری مالیات به دولت نمی دهند. شاه پس از شنیدن سخنان مرد شگفت زده شد و به سرعت دستور داد که برای تحقیق مطلب چند نفر به محل بروند و نتیجه را به عرض برسانند. مرد فضول که دید سخنش مورد توجه شاه قرار گرفته و شاه به او روی خوش نشان داده، از وی اجازه خواست که در ستایشش شعری بگوید. شاه اجازه داد. مرد که گهگاه چیزهایی سرهم میکرد و گمان میکرد شعر گفته، در برابر شاه و مثلا در ستایش او چنین گفت: ای فتحعلی شاه که اقدسینی، از ترون اومدی حالا توفینی، تو شطر گلو می نشینی، از زیرت میره آب سفیدینی. مرد نادان که از سخنان خود شاد شده بود انتظار تشویق داشت، ولی شاه از جملات بیپایه او بسیار خشمناک شد. بله، شاه از این بیادبی مرد فضول و جسارت او خشمگین شد و دستور داد او را زندانی کنند تا به سزای سخنان زشتش برسد. ولی بشنوید از مأموران شاه و حاکم کاشان که خودشان را به خنب و دره رساندند. آنها پس از رسیدن به آنجا دیدند ده آباد و پر آب و علف و دارای گله و رمه فراوان است. پس مردم ده را جمع کردند و از آنها مالیات چندین ساله خواستند. مردم که چنین شنیدند شروع کردند به آه و ناله و التماس کردند، اما هرچه گفتند اثری نکرد، تا اینکه چند نفر از ریش سفیدان ده چند بار روغن و چند تا بره و تحبه های دیگر از اصل و میوه و قالی و قالیچه برداشتند و برای شاه به کاشان بردند و رخصت حضور خواستند. شاه آنها را به حضور پذیرفت و پرسید: چرا تا کنون مالیات نداده اید؟ آنها گفتند: ما خدمتگزاران شاهیم، ده ما هم قابل این صحبت ها نیست، تمامش به قدر یک خمر نیست. با این حال اراده شاهانه به هر ترتیب قرار بگیرد، جان نثاران حاضر به اطاعتیم. شاه از سخنان آنان خیلی خوشش آمد و گفت: بسیار خوب، مالیات های سالهای گذشته را بخشیدم، ولی از این تاریخ بایستی مطابق عرف اطراف هر سال مالیاتتان را به دولت بدهید. ریش سفیدها همه زمین ادب بوسیدند و با دست خط معافیت سالهای گذشته به خنب و دره برگشتند، در حالی که مرد فضول همچنان در زندان به سر می برد. بله عزیزان، و بدین سان مرد فضول با یک خبر بیجا هم باعث گرفتاری خود شد و هم سبب فقر و تنگ دستی و زحمت دیگران، و چنین است که اگر کسی خبرچینی کند و باعث گرفتاری مردم شود، میگویند اگر فضول نبود شاه از کجا میدانست خنب و دره کجاست.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. انگشت نمک است، خروار هم نمک است. گویند حاکمی دختری زیبا و دم بخت داشت که مردم سرشناس و نامی هر شهرستان به خواستگاری او می آمدند، ولی از شرط سخت حاکم پشت می کردند. شرط سخت و مشکل حاکم این بود که به هر خواستگاری می گفت من دخترم را به کسی می دهم که بتواند یک انبار نمک را بخورد. این حرف در شهرها پیچید و دیگر هیچ کس به خواستگاری دختر اون نمی رفت. مدتی گذشت تا اینکه سرانجام یک جوان تهی‌دست اما فهیم و نکته‌دان این موضوع را شنید و برای خواستگاری دختر حاکم رو به آن شهر گذاشت. وقتی به آن شهر رسید و مطلب را به مشاوران حاکم گفتند، تمام آنها از روی تمسخر به او گفتند مگر تو از جان خود سیر شده ای؟ زیرا حاکم قرار گذاشته است هر کس برای خواستگاری دخترش آمد و شرط را قبول کرد و نتوانست انجام بدهد او را تنبیه کند، هرچند کار به آنجا نمی رسد و خود طرف با خوردن نمک فراوان می میرد. آن جوان هم در جواب مشاوران شاه گفت من قبول دارم چنانچه شرط حضرت حاکم را به انجام نرسانم ایشان هر حکمی که خواست در باره هم اجرا کند. بله، و چنین بود که مشاوران قضیه خواستگاری و آمدن جوان و قبول کردن شرط را به حاکم گفتند. حاکم گفت بسیار خوب، فردا صبح مجلسی از هیئت مشاوران و ریش سفیدان شهر تشکیل می دهم و جوان خواستگار بایستی حاضر شود و شرط مرا به انجام برساند. فردا صبح مجلس تشکیل شد و ریش سفیدان و جوان حاضر شدند و آنگاه جوان پس از شنیدن شرط حاکم گفت حاضرم. ریش سفیدها و جوان در حالی که پشت سر حاکم بودند دیدند حاکم به انبار نمک رفت. جوان که وارد انبار شد یک انگشت در نمک ها فرو برد و در دهان گذاشت و آنگاه عرض کرد ای حضرت حاکم، نمک یک انگشت است. حاضران از نکته سنجی این جوان متعیر شدند و به او آفرین گفتند. حاکم هم دست به پشت آن جوان زد و گفت ای جوان بگو ببینم نمک یک انگشت است یعنی چه؟ جوان گفت ای حضرت حاکم، من چه یک انبار نمک را بخورم و چه یک انگشت نمک هیچ فرقی نمی کند و بر صورت نمک پرورده شما هستم. حاکم که چنین دید گفت آفرین آفرین جوان، اتفاقا منظور من هم همین بود که دخترم را به آدم دانایی بدم و اکنون را یافتم، بنابراین همه این چیزها فقط بهانه بود. بله، و چنین بود که آن جوان دانا سرانجام داماد فرمانروای شهر شد و از آن پس نیز مسئله انگشت نمک است خروار هم نمک بر سر زبان ها افتاد.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
بله، و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
زبان پارسی. به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان گرامی و بزرگوار.
تندرستی و پیروزبختی شما آرزوی ماست.
یاران، در روزی دیگر با برنامه دیگر از مجموع برنامه های قند پارسی در پیشگاهتانیم و امیدواریم شما نیز با ما همراه باشید.
همیهن، تاریخ زرین و کهن کشورمان پر از رشادت ها و پیروزمندی های این قوم آریایی نژاد بوده است. پس چه نیکوست که تاریخ سرزمینمان را بخوانیم و از نکات پندآموزان بهره گیریم که به فرموده ی جناب رودکی: هر که ناموخت از گذشته روزگار، خود نیاموزد ز هیچ آموزگار.
با این یادآوری می‌پردازیم به برنامه امروز، با ما همراه باشید.
جوها در باغ مشغول جمع کردن هیزم بود که ناگهان چشمش به خرگوشی افتاد و آن را صید کرد. با خود گفت: این حیوان عجیبی است و من که تا حال او را ندیده بودم، ولی ممکن است یکی پیدا شود که بداند این چیست و حتما قیمت خوبی خواهد داشت. پس آن را در توبره گذاشت و سرش را بست و به خانه آمد و قضیه را برای زنش بیان کرد و سفارش کرد که سر توبره را باز نکند و گفت: من می روم یکی را پیدا کنم و این حیوان را به اون نشان بدهم تا بدانیم که این چه حیوانی است. و اما از آنجا که آدمیزاده به آنچه منعش کنند حریص می شود، زن به سخن شوهر حساس شد و خواست بداند که در توبره چیست. البته او مدتی سر باز کردن یا نکردن توبره با خود کلنجار رفت، ولی سرانجام سفارش شوهر را فراموش کرد و سر توبره را باز کرد تا بداند که در آن چیست. ولی باز کردن در توبره همان و بیرون پریدن خرگوش همان. بله، خرگوش از توبره پرید و فرار کرد. زن سرگردان ماند که چه کند و جواب شوهر را چه بدهد. باری او مدتی فکر کرد تا سرانجام به خاطرش رسید که ظرف پیمانه جو را در توبره نهد و سرش را ببندد و به شکل اولش درآورد، و چنین کرد و منتظر نتیجه بود تا چه پیش آید. و البته گمانش این بود که جوها با عده‌ای مردم شوخ‌طبع چون خود وارد خانه خواهد شد و آنها کارش را تصدیق خواهند کرد و قضیه هم تمام می شود. اما حکایت برعکس شد و جوها همراه اعیان و اشراف شهر به خانه آمد و در اتاقی از آنها پذیرایی کرد و در حالی که همه منتظر دیدن چیز عجیب بودند، توبره را آورد و خالی کرد و ظرف جو به وسط اتاق افتاد. جوها از حیرت دهانش باز ماند و نمی دانست که چه بگوید، ولی یک باره به خود آمد و برای اینکه نزد بزرگان شهر آبرویش نریزد گفت: دوستان، از آنجا که گاهی اوقات دیدم که در شهر گران فروشی می شود، تصمیم گرفتم این ظرف را به عنوان پیمانه در نظر بگیرید و در اختیار کاسبکارها قرار دهید تا از آن استفاده کنند. ضمناً در نظر داشته باشید که اگر این ظرف را 10 بار جو پر کنیم، 1 من می شود.
گویند روزی جوها میخواست به ده همسایه برود که جوانان دهکده‌اش برای مسخرگی جلوی او را گرفتند و گفتند تو نمیتوانی به ده همسایه بروی، چون که تو مرده‌ای و ما آمده ایم تا تو را شستشو دهیم و به خاک بسپاریم. جوها از شنیدن خبر مرگش سخت یکه خورد و چون از مرگ سخت میترسید گفت شوخی را کنار بگذارید، من کار مهمی در روستای همسایه دارم و باید بروم. اما جوانان دست از سر جوها بر نمی داشتند و اصرار داشتند که تو مرده‌ای و باید بگورت کنی. پس تابوتی آوردند و به زور جوها را در آن گذاشتند. اما در این میان یکی از جوانان به دوستانش گفت من کار واجبی دارم و بایستی بروم. ولی دوستانش گفتند تا کار خاک سپاری تمام نشود نمیتوانی بروی، و بدین سان بین آنها جدال در گرفت. در این هنگام جوها از میان تابوت برخاست و رو به جوان گفت جنگ فایده ندارد، من هم مثل تو کار واجبی داشتم و نگذاشتن بروم، پس باید گوش به فرمان ایشان باشی.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگال می رود.
با شما این با برنامه قند پارسی با مجموعی از حکایات دلنشین، نغز، شیرین و فاخر ادبیات پارسی همراهی شما خوشحال من می کند.
گویند مردی روزی پشته هیزم به دوش گرفته و سوار خرش شده بود. یکی به او گفت چرا هیزم رو بر پشت خرت نمی گذاری تا خودت هم راحت باشی؟ مرد گفت این انصاف نیست که اولاغ بیچاره هم سنگینی مرا حمل کند و هم پشته هیزم را. من هرگز چنین ستمی نمی کنم.
گویند زن نصرالدین را درد شدیدی گریبانگیر شد. زن چنان ناله و زاری می کرد که دل سنگ برایش کباب می شد. پس از شوهر خواست که طبیب بیاورد. نصرالدین از خانه بیرون رفت. چون به کوچه رسید زنش از پنجره گفت دردم برطرف شد، طبیب لازم نیست. نصرالدین به سخن او گوش نداد و به سرعت نزد طبیب رفت و گفت زنم را درد شدیدی گریبانگیر شده بود و چون از خانه برای احضار شما بیرون آمدم از پنجره صدا زد که دردم آرام گرفت، دیگر نیازی به طبیب نیست. من آمدم به شما اطلاع دهم که شما زحمت آمدن را نکشید.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
اتحادی من و تو با دلی مست ترانه،